سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، مقام های نظامی در قندوز میگویند در چندین عملیات پس از سقوط شهر تقریبا 13 صد شورشی کشته شدند. یک تاجر افغان به رشوت دادن به سربازان آمریکایی برای به دست آوردن میلیون ها دلار از قراردادهای اکمالاتی ایالات متحده در افغانستان متهم شده. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان از وضعیت در شهر رمادی پس از آزادی آن از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی به شما خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی مربای مرچ را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی میشنویم.
سرخط خبرها. مقامات امنیتی در ولایت قندوز میگویند که پس از سقوط این شهر تا اکنون بیش از 1300 تن از مخالفین مسلح در جریان عملیات مختلف نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. روسیه به زودی 10000 میل سلاح کلاشینکوف را در اختیار نیروهای پلیس افغان قرار میدهند و یک زوج بریتانیایی به توطئه برای انجام یک حمله توریستی در لندن گناهکار شناخته شدند. این هم تفصیل خبرها. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که پس از سقوط این ولایت تا اکنون بیش از 1300 مخالف مسلح دولت در جریان عملیات‌های مختلف نیروهای افغان کشته شدند. جنرال محی‌الدین غوری، قمندان فرقه 20 پامیر، با ابراز این مطلب در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله باعث تضعیف شدن مورال جنگی طالبان مسلح گردیده است.
تبلیغات که وجود داره که طالب پس میه و که طالب چطور میشه، این فعالیت از یه را باید خونسا بکنیم و خونسا بینمی که ما عملیات های خود صورت بتیم تا مردم مطمئن شود.
آقای غوری افزود همکنون نیز عملیات تصفیهوی نیروهای امنیتی در مناطق مختلف ولایت قندوز جریان دارد. روسیه به زودی 10000 میل کلاشینکوف را در اختیار نیروهای پلیس افغان قرار می‌دهد. زمیر کابلوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، می‌گوید مسئله تسلیم دهی 10000 میل کلاشینکوف AK-47 با مرمی‌های مربوط به آن از سوی وزارت داخله روسیه به کابل نهایی شده است و ارسال این ماشیندارها در ماه جنوری سال 2016 میلادی صورت خواهد گرفت. آژانس خبری سینهوا قول کابلوف گزارش داده که در مصاحبه با آژانس خبری تاس گفته است روسیه عرضه اسلحه به حکومت افغانستان را یک عامل مهم برای عادی‌سازی اوضاع در افغانستان تلقی می کند و مقامات روسی روی سلسله از تقاضاهای دیگر حکومت افغانستان به شمول ارسال هلیکوپترها نیز غور می کند. قرار است ارسال هلیکوپترها به افغانستان بر اساس یک معامله تجارتی صورت گیرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته 11 جنگجوی مسلح کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه این وزارت که امروز به نشر رسیده آمده است که این عملیات ها در ولسوالی های بهسود و کامه ولایت ننگرهار، مارجه و کجکی ولایت هلمند و علی شنگ لغمان انجام شده است. گفته می شود که در این عملیات ها مقدار اسلحه و مهمات مخالفین مسلح دولت نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در قاچاق مواد مخدر امسال نسبت به سال گذشته افزایش آمده است. خالد موحد، سخنگوی این مرکز، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از آغاز سال روان تا اکنون نزدیک به 400 قضیه آن را ثبت کردند.
در سال روان ما 438 قضیه داریم که به اتهام از این یا در پیوند به 598 نفر بازداشت شدن. در سال پار ما 379 قضیه داشتیم که به ارتباط به او 490 نفر ما به این فاصله بازداشت شده یا مزمت همین داشتیم.
مسئولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگویند که امسال نیروهای کشفی مبارزه با مواد مخدر فعالیت‌های بیشتر را در راستای شناسایی و بازداشت قاچاق برانه مواد مخدر در کشور داشتند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 74 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 15 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و با مزرد یک درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 45 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی. ادامه خبرها. یک زوج بریتانیایی به توطئه برای انجام یک حمله تروریستی در لندن گناهکار شناخته شدند. محمد رحمان 25 ساله و همسرش سنا احمد خان 24 ساله توسط یک هیئت منصفه در محکمه مرکزی جنایی در لندن گناهکار شناخته شدند. سرانوال این قضیه گفته است که رحمان تنها چند روز از اتهام کار بر روی یک بام که میتوانست تلفات سنگین به بار آرد فاصله داشت. به گفته مقامات همسر رحمان او را با پرداخت پول برای خریداری مواد کیمیایی از یک سایت کمک کرده است. در حملات سال 2005 میلادی 4 بمبگذار انتحاری مسلمان بریتانیایی 52 غیر نظامی را کشته و صدها تن دیگر را زخمی ساختند. نروژ میگوید در بازرسی و نظارت بر یک محموله 60 تنی یورانیوم خام به ایران کمک کرده است. وزارت خارجه نروژ گفته است متخصصان از یک اداره هسته‌ای نروژ در بازرسی و کنترل یورانیوم خام یا کیک زرد از قزاقستان به ایران نقش داشتند. بورگا برند وزیر خارجه نروژ گفته است که کشورش این کمک رسانی را به منظور حمایت از توافق هسته‌ای ایران و نظارت بر اجرای مفاد آن انجام می‌دهد. این در حالی است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که 11 تن از یورانیوم غنی سازی شده ایران به روسیه منتقل شده است. سپاه پاسداران ایران در نزدیکی سه کشتی جنگی غربی راکت پرتاب کرده است. گفته می شود این کشتی های جنگی غربی در حال ورود به خلیج فارس بودند. یک سخنگوی اردوی آمریکا این اقدام را بسیار تحریک آمیز خوانده است. مقامات ایالات متحده گفتند که این راکت ها بر کشتی های جنگی پرتاب نشده، اما کشتی های ایران در 26 ماه دسامبر دست بر راکت پرانی آزمایشی زدند که یکی از این راکت ها در نزدیکی یک کشتی تیاره بردار آمریکا اصابت کرد. کلی رینز قمندان نیروی بحری آمریکا گفته است بر تیاره بردار ترومن فقط 23 دقیقه پیشتر اطلاع داده شده بود. او گفته است که این اقدامات بسیار تحریک‌آمیز، غیر مسئول و غیر حرفه‌ای بوده و تعهد ایران برای امنیت آبراه که برای تجارت بین‌المللی مهم است را تحت سوال می‌برد. پایان خبرهای این ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جو با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین ها در یک قضیه فساد اداری یک تاجر افغان به رشوت دادن به سربازان آمریکایی برای به دست آوردن میلیون ها دلار متهم شده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. مقام های نظامی در قندوز میگویند در چندین عملیات پس از سقوط شهر تقریبا 13 تن شورشی کشته شدند.
تبلیغاتی که وجود داره که طالب پس میه و که طالب چطور میشه، این فعالیت از یه را باید خونسا بکنیم و خونسا بینیمی که ما عملیاتای خود صورت بتیم تا مردم مطمئن شود.
در مورد پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه به شما خواهیم گفت و قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با مسافه سریلانکا برود. با کمک مربی تیم در مورد آمادگی ملی پوشان افغان صحبت کرده ایم.
من مطمئن هستم ما با یک تیم خوب با قدرت مقابل سریلانکا ظاهر خواهد شدیم.
و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید.
ثابت میگفتن
پیش طبیب نرو پیش سرگذشت برو،
اما حالا میگن
در گمرک نرو پیش ترافیک برو.
گو گزارش اول این مجموعه خبری این است که یک تاجر افغان به رشوت دادن به سربازان آمریکایی برای به دست آوردن میلیون ها دلار از قراردادهای اکمالاتی ایالات متحده در افغانستان متهم شده است. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، این اتهامات در یک قضیه عمده فساد اداری در جریان جنگ در افغانستان وارد شده است. شکایت جنایی در محکمه فدرال کارولینای شمالی در 23 ماه دسامبر درج شد. در این شکایت نامه حکمت الله شادمان، صاحب شرکت حمل و نقل حکمت شادمان، به توطئه و رشوت در ارتباط با پرداخت پول از سوی او به دو سرباز آمریکایی در سال 2009 میلادی متهم شناخته شده. در پی این اتهامات، وزارت عدلیه ایالات متحده در سال 2013 میلادی بیش از 63 میلیون دلار در حساب‌های بانکی شادمان را منجمد ساخته بود. این اقدام در نوع خود اولین گام برای منجمد ساختن دارایی مربوط به قراردادی‌های افغان پنداشته می‌شود. مقامات ادعا کردند که بیش از 77 میلیون دلار از طریق قراردادهای حمل و نقل شادمان متقلبانه از پول دولت به دست آمده است. با اساس شکایت جنایی درج شده، اداره‌های تطبیق قانون در حال تحقیق در مورد پروسه قراردادها در افغانستان هستند، مخصوصاً قراردادهایی که در میان سالهای 2009 و 2012 میلادی صورت گرفتند. اداره‌های تحقیق کننده عبارتند از FBI، قماندانی تحقیقات جنایی اردوی ایالات متحده، تحقیقات جنایی دفاعی و سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان. محل بود و باش فعلی شادمان معلوم نیست. با اساس شکایت جنایی، شادمان حدود 140 هزار دلار بر رابرت دبلیو گرین که در آن زمان مسئول بخش اکمالات در میدان هوایی قندهار بود پرداخته بود. با اساس گزارش، گرین به تحقیق کنندگان گفته است او پس از آن که در مورد پرداخت پول از سوی شادمان و دیگر سربازان اطلاع یافته بود، پول درخواست کرده بود. مقامات گفتند که گرین حداقل 40 قرارداد به ارزش 3 میلیون دلار را در اختیار این تاجر افغان قرار داده بوده است. با اساس گزارش، دیوید ای کلاین که رتبه‌اش بالاتر از گرین بود، در پیوند به این موضوع حدود 50 هزار دلار پول نقد به دست آورده بود. هر دو گرین و کلاین به گرفتن رشوت اعتراف کردند. با اساس اسناد محکمه، گرین در ماه سپتامبر به 10 ماه حبس و 1 سال آزادی تحت نظارت محکوم شد. مجلس محاکمه کلاین در ماه جنوریه سال آینده برگزار خواهد شد. شرکت‌های حمل و نقل در افغانستان در سال 2009 میلادی معمولاً مواد سوخت، غذا، آب و دیگر اقلام را برای اردوی آمریکا انتقال می‌دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که پس از سقوط این ولایت تا اکنون بیش از 1300 تن از مخالفان مسلح حکومت در جریان عملیات‌های مختلف کشته شدند. آنان میگویند که همکنون در میان نیروهای مشترک افغان نمایندگی قوی به میان آمده است. بیشتر در این گزارش بشنوید که اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در قندوز تهیه کرده.
پس از سقوط قندوز بیش از 1300 تن مخالفان مسلح حکومت در این ولایت کشته شده اند. این رقم کشته شدگان مخالفان مسلح حکومت را جنرال محی‌الدین غوری، قماندان فرقه 20 پامیر مستقر در ولایت قندوز، در حضور داشت قماندان عمومی امور پلیس ملی وزارت امور داخله کشور، قماندان عمومی پلیس امن و نظم عامه وزارت امور داخله، قماندان زون 808 سپینزر و قماندانان ولایت های بدخشان، تخار، قندوز و بغلان بیان نمود. بر اساس گفته های غوری که هم اکنون عملیات های نیروهای دولتی در ساحات مختلف قندوز ادامه دارد و در نتیجه آن بیشتر تجهیزات نظامی طالبان مسلح را از بین برده اند.
عملیات های ما ادامه داره. عملیات طوفان 11 ما فعلا در ارچی ادامه داره. شما قبلا ارچی را دیده بودین که تمام دکان هایش بسته بود، وضعیت بسیار خراب بود، فشار دشمن بود. ما جمع تلفاتی که ما حساب کردیم 1345 دشمن به همه عملیات های ما در بعد از سقوط کندوز کشته شده.
با این حال لوی پاسوال سالم احساس، قمندان عمومی امور پلیس وزارت امور داخله، تای سفری که به هدف بازدید وضعیت امنیتی کندوز آمده بود، به رسانه ها گفت که با ایجاد قمندانی زون سپینزر هم اکنون میان نیروهای امنیتی اما هنگی مستحکم به وجود آمده و عملیات هایی که راندازی گردیده در آن به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد گردیده است.
با وجودی که زون کم وقت کیگی که په خو باندې درځل ده او کوم عملیاتونه چې دوی پلان کړی دي نتایج ډیر مثبت او دوی راتلونکو پلان
با وجودی که مدت کم میشه و زون سپینزر در کندز فعالیت خود را آغاز کرده است و تا هنوز کدام عملیات هایی را که اینها پلان کردن نتیجه خوبی را در پی داشته است و همچنان امروز که پلان های عملیاتی آینده اینها را ما ارزیابی کردیم، در صورت تطبیق شدن آن ما نتایج خوبی را به دست می آوریم و مشکلات مردم می کندوز رفع خواهد شد. این که چرا عملیات های نیروهای مشترک دولتی به هدف سرکوبی طالبان مسلح به گونه مقطعی در ولایت کندوز راندازی می گردد، در این مورد زماره پیکان قماندان عمومی پلیس امن و نظم عامه وزارت امور داخله کشور گفت که بعد از این عملیات های تصفیوی شکل مقطعی نخواهد داشت و به گونه دوامدار ادامه می یابد.
نیروهای امنیتی دفاعی کشور تا امروز در پلی ازی که دوباره قندوز شهرش و نقاط مختلفش از وجودش پاک کرده و تعهد به ای است که دوامش میته و ای که ما باید بیشتر سر تعلیم تربیه قوتهای خود باید کار بکنیم. ما حداقل همون نقاطی را که میخواهیم عملیات بکنیم او را حفظش بکنیم.
از جانب دیگر شیرعزیز کاموال قماندان زون 808 سپینزر به رسانه ها گفت عملیات هایی که از سوی نیروهای دولتی در جریان یک هفته در ساحات مختلف کندوز صورت گرفته، در نتیجه آن بیش از 40 تن مخالفان مسلح حکومت کشته شدند و علاوه بر آن 21 اراده رنجر و 5 اراده هاموی زیر پوش آنان تخریب شدند که از نزد نیروهای دولتی گرفته بودند.
تا که موسم بهار می باید یک دستاورد بزرگ ما داشته باشیم و اعتماد مردم را جلب کنیم و این تبلیغات که وجود داره که طالب پس می آید که طالب چطور میشه این فعالیت از یارو باید خونسا بکنیم و خونسا بینیم که ما عملیات های خود صورت بتیم تا مردم مطمئن شود.
بر اساس معلومات منابع رسمی هنوز هم طالبان مسلح در حومه های شهر کندوز حضور گسترده دارند که این مسئله باشندگان این ولایت را نسبت با آیندهشان نگران ساخته است، اما مسئولان امنیتی اطمینان می‌دهند که به زودی حومه های مرکز این ولایت را از موجودیت طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی خواهند کرد. اما در مورد این ادعای مسئولان امنیتی کندوز که 1300 تن از طالبان مسلح پس از سقوط شهر کندوز کشته شدند، طالبان مسلح تا هنوز چیزی نگفته‌اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 103.5 میشنوین. به سلسله مسابقات بین المللی کرکت در شارجه، تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی پنجاوره نیز زیمبابوه را شکست داد. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت، اما طبق وعده آل نسیم شفق نگاه دارد بر شماره از روزنامه های کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره هایش بیشتر به اعلام زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان پرداخته اند. روزنامه غیر دولتی کابل پوز در مطلب در این مورد نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها بین تابستان و خزان سال آینده هجری خورشیدی برگزار می شود. در مطلب گفته شده که رئیس جمهور غنی اعلام زمان مشخص برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات خوانده است. اما نویسنده مطلب به نقل از کارشناسان سیاسی گفته است که آنان باورمند نیستند که این انتخابات در بین تابستان و خزان سال آینده راه اندازی شود. نویسنده مطلب این اظهارات کارشناسان را نیز به نشر رسانده که گفتند امکانات لازم در حکومت وجود ندارد و فکر نمی شود که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان اعلام شده هم برگزار گردد. روزنامه غیر دولتی سرخط نیز در این باره مطلب را به نشر رسانده و در آن گفته شده که پس از مشوره ها از سوی رئیس جمهور غنی با رؤسای قومی ولایات مختلف این تصمیم اتخاذ شده که هر دو مجلس شورای ملی تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با کارشان ادامه دهند. سرخط نوشته است که آقای غنی اطمینان داده است که تا هنگام راه اندازی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها حکومت آمادگی های لازم را خواهد گرفت. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته است هرچند انتخابات ولسی جرگه در زمان مشخص آن برگزار نگردید، اما حکومت به راه اندازی آن متحد بوده و در بین تابستان و خزان سال آینده آن را برگزار خواهد کرد. اما سرمقاله نویس شفافیت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را از مسائل عمده خوانده و گفته است که مردم و جامعه جهانی از این ناحیه نگرانی دارند. سرمقاله نویس گفته است که کمیسیون های انتخاباتی باید این موضوع را در نظر گرفته و به خواستهای مردم ارج بگذارند. هیواد با اشاره به مشکلات در انتخابات گذشته ریاست جمهوری گفته است که نظارت از روند انتخابات از سوی مردم و نهادهای مدنی و بین المللی یک امر مهم و حتمی است که باید در نظر گرفته شود.
تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را براتون داریم. ما اکنون به سلسله مسابقات بین‌المللی کرکت در شارجه، تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی پنج‌آوره نیز زیمبابوه را شکست داد. بر اساس خبرنامه کرکت بورد افغانستان، تیم زیمبابوه بازی را آغاز کرد و در پنج‌آور با از دست دادن 7 بازیکن 254 دوش بر افغانستان هدف تعیین کرد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان را همین اکنون در اکتماس تلفنی با خود داریم. سلام آقای هوتک، خوش آمدین به این برنامه. در مورد مسابقه با زیمبابوه بیشتر به ما بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم، از اول با شما و با تمام شنونده های رادیو آزادی سلام های خود تقدیم میکنم. در این بازی شما دیدین که زیمبابوه به هدف خیلی خوب را به افغانستان تعیین کرد. ایران خوب در برابر افغانستان بازی خود را بازی خود را آغاز کرد که 54 داشت هدف تعیین کرد افغانستان و این هدف کامل بود. خوب در بازی دوم بین‌المللی جام الکوزه قهرمان شدند، برنده شدند.
بسیار تشکر. و اگر امکان داره یک کم موقعیتتان را لطفا تغییر بدین که کیفیت صدایتان بهتر شود. آمادگی بعدی مسابقه تیم چگونه است برای مسابقه بعدی؟
خیلی خوب، انشاءالله برای اثر که در این بازی ها آمادگی بازیکنان خوب بود و بازی بعدی همچنان آمادگی خوب داره و پلان خوب داره تیم ملی کرکت کشور. و مثلا که بازیکن نتیجه خوب داشته باشد، چون واقعا زیمبابوه یکی از کشورهای پول منبر یا وضعیت دائمی شورای بین‌المللی داره که تیم خیلی قوی است. اما بازم الحمدلله مرتهای بازیکنان ما بالا رفته و میتونم که در برابر زیمبابوه نتایج خوب داشته باشم.
جناب اوتک، در جریان هستین که شهزاد محمدی 131 امتیاز به دست آورد و ستاره ای بازی شد، چه در نظر دارین برش؟ چه جایزه ای؟
خیلی خوب، داره که با شما معلوم است در این دو بازی چندین بازیکنان نتیجه خوب از خود داشتن، اما شب گذشته که بازی شما میدین شهزاد محمدی واقعا که بازی خیلی خوب انجام داد و نتیجه خوب داشت با افغانستان. افغانستان با طرف برمشده بود. باید که یادآور شوم که ما با این نوع بازیکنان برنامه های خیلی خوب پیش رو داریم که در اوقات مختلف برایشان عملی میکنیم. البته در در هر بازیکن برای هر بازیکن که ما قرارداد میکنیم به کاتگوری این طرح تقسیم کردیم و این بسوداشان در نظر گرفته میشه و در کاتگوری خود براشون چانس داده میشه.
و کوتا اگر با ما بگوین که کی قرار است تیم دوباره به کشور برگرده؟
تیم ملی کشور تا تاریخ 10 جنوری 2016 بازی‌های خود را با زیمبابوی پیش می‌برد که 3 یک روزه بین المللی دیگر در جام الکوزه دارد و 2 20 دیگر در جام الکوزه را پیش می‌برد. بعد از این تیم به کشور می‌آید.
بسیار زیاد تشکر از شما فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. و در فوتبال، افغانستان در دیدار نیمه نهایی فردا به مصاف سریلانکا خواهد رفت. ملی پوشان افغانستان پیش از این با بازی‌های پرگل از صد بنگلادش، بوتان و مالدیو گذشتند. اکنون تیم ملی افغانستان برای دیدار فردا با سریلانکا چقدر آماده است؟ این پرسش را در این گفتگوی تلفنی از علی اسکر لالی، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان پرسید.
تیم ملی فوتبال کشور از آمادگی خوب برخوردار است و ما 20 بازیکن را که در اختیار داریم همشان به فضل خداوند آماده و سلامت هستند و 2 وقت داریم که آمادگی بگیریم برای مقابل سریلانکا. اگر سریلانکا 5 وقت داره و زیادتر استعداد داره، مگر من مطمئن هستم که ما با یک تیم خوب و پرقدرت مقابل سریلانکا ظاهر خواهد شدیم.
خب ارزیابیتون از تیم سریلانکا چیست؟ چقدر نیرومند است این تیم؟
تیم سریلانکا یک تیم بسیار خوب است، تیم با تجربه، بازیکنان بسیار خوب با تجربه در جمع خود دارد که تانستن تیم خوب نیپال شکست بدن. ما طوری که گفتم تیم ما امسال تیم بسیار خوب منظم است و بچه ها همه سلامت هستند. اگر چه تیم سریلانکا از استراحت زیادتر برخوردار است و آمادگی بیشتر دارد برای این مسابقه، ما کمتر وقت داشتیم تا بازسازی کنیم برای بچه‌هایی که خسته بودن. به مخاطر ما در مقابل مالدیو کوشش کردیم از بچه‌ها استفاده کنیم که بچه‌هایی که در ترکیب اول بازی میکنن، 6 بازیکن در ترکیب اول همیشه بازی میکردن، اونا بازی نکنند و استراحت باشند. اگر در افتایم دوم در نیمه دوم مجبور شدیم که از دو بازیکن استفاده کنیم تا امو برد خود در مقابل مالدیو حفظ کرده باشیم.
حالا قرار است روش بازی با سریلانکا را تغییر بتین جناب لالی؟
از نگاه روش بازی ما تغییر نخواهد آورده. زیادتر کسانی که مسابقه بنگلادش مسابقه ما رو با بنگلادش دیده باشه تقریبا با همون ترکیب شد داخل میدان شدیم و با همون شیوه داخل میدان خواهد شدیم که از نگاه قدرت تیم سریلانکا رو تقریبا همه تو محک میزنیم که قدرت بنگلادش داشته باشه.
از بی‌نظمی هایی که در پذیرایی و میزبانی از تیم موجود بود چقدر کاسته شده جناب لعلی؟ حال وضعیت از چه قراره؟
بی‌نظمی ها هنوز تا اندازه موجود است که برمیگرده، اکثرش فعلا برمیگرده به نبودن ظرفیت های کافی در همین شهر در اداره که تدبیر کردن مسابقات است. فدراسیون فوتبال افغانستان عالی رتبه را در هند فرستاده و فعلا در صدد رفع همین کمبودی ها هستند که تا اندازه زیاد از این کمبودی ها کاسته شده.
پیشبینیتون در مجموع در مورد سرنوشت مسابقات چیست؟ جایگاه تیم ملی فوتبال افغانستان را سرانجام در کجا میبینین شما؟
برازی آمدیم که از مقام قهرمانی دفاع کنیم. در هر مسابقه کوشش میکنیم اول تمام تمرکز ما روی از اون مسابقه باشه. فعلا تمرکز ما روی مسابقه با سریلانکا است که میخوایم مسابقه رو بر صورت بریم. بعد در فاینال ببینیم که هند و یا مالدیو با ما روبرو میشن که باز روی از تمرکز خواهد کردیم.
مصاحبه بود با علی اسکر لالی، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان. قرار است ملی پوشان افغانستان فردا در دیدار نیمه نهایی به مسافه سریلانکا بروند. شما در مورد مسابقه فردا میان افغانستان و سریلانکا چی پیش بینی میکنید؟ نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. از تلفن های افغان بی سی میتون میتوانید با شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستید یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 0727 43 61 و 0042 02 21 12 41 15.
از پیام های شما.
کشور ما مثل یک گاب به دهان شیرها و پلنگها و گرگها و مارها افتاده، هر کدام به سوی خود پاره می نمایند، در حالی که کشور رئیس جمهور دارد، رئیس اجرایی دارد، پارلمان دارد، خارجی های کمکی دارد. هنوز هم کشور ویران شده می رود. تشکیل شورای دیگر که آقای عبدالله هم ناراض نیست، جنگ را شعله ورتر می سازد.
متعلم صنف 12 سم ولایت بدخشان ولسوالی کویسان، خصوصا آرزو و توقع من ای است که مردم ولسوالی کویسان از گرفتن اربکی بسیار نگران هستم.
من عزیزالله دیندار هستم، ولایت پروان و سال شرکت قربان. اما در رادیو آزادی گفتن که دولت میگه ما در کشور خارجی دستاوردهای خوبی داشتیم. این دستاوردها فقط جوبای شما را پر میکنن، اما ملت بدبخت بیچاره بیکار چی فایده داره؟
تشکر از پیام های شما. 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از ویدا برکی مشتاقی ما برمیگردیم.
مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند پس از سقوط این ولایت تا اکنون بیش از 1300 مخالف مسلح دولت در جریان عملیات های مختلف نیروهای افغان کشته شدند. روسیه به زودی 10000 میل کلاشینکوف را در اختیار نیروهای پلیس افغان قرار میدهد. قرار است ارسال این ماشیندارها در ماه جنوری سال 2016 به افغانستان صورت گیرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات‌های نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته 11 جنگجوی مخالف مسلح دولت کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گفته می‌شود که این عملیات‌ها در ولسوالی‌های بهسود و کامای ولایت ننگرهار، ماجه و کجکی ولایت هلمند و هلیشنگ لغمان انجام شده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که به تناسب سال گذشته امسال ثبت قضایای جنایی قاچاق مواد مخدر افزایش را نشان میدهد. یک زوج بریتانیایی به توطئه برای انجام یک حمله توریستی در لندن توسط یک هیئت منصفه در محکمه مرکزی جنایی در لندن گناهکار شناخته شدند. نروژ میگوید در بازرسی و نظارت بر یک محموله 60 تنی یورانیوم خام به ایران کمک کرده است. و سپاه پاسداران ایران در نزدیکی 3 کشتی جنگی غربی راکت پرتاب کرده است. گفته می شود این کشتی های جنگی غربی در حال ورود به خلیج فارس بودند.
همین خبرها و بیشتر از اینها رو روی صفحه اینترنت ما هم ببینید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر مربای مرچ و آشیانه در برنامه هفتگی ما. اما حاله بازداشت شدن تقریبا بخش های زیاد از شهر رمادی عراق از چنگ گروه داعش. صدر اعظم عراق حیدرآبادی دیروز وارد این شهر شد. از زرغونه منگل بشنویم که وضعیت اکنون در این شهر از چه قراره.
حیدرآبادی صدر اعظم عراق به مناسبت آزادی شهر رمادی از چنگ گروه داعش وارد این شهر شد. جنرال احمد البلاوی، یک قماندان اردوی عراق، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت صدر اعظم العبادی دیدارش از رمادی را با ملاقات‌ها با مقامات امنیتی و محلی رمادی آغاز کرد. نیروهای حکومتی عراق به حمایت هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا تندروان داعش را از مرکز رمادی بیرون و به روز دوشنبه بیرق‌های عراق را بر تأسیسات حکومتی رمادی برافراشتند. دگروال ستیف وارن، سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا در عملیات قاطع علیه داعش، دیروز از بغداد در یک کنفرانس خبری بر رسانه‌ها در مورد عملیات نیروهای عراقی در رمادی گفت:
وی می گوید من با افسر عراقی که گفته است 80% تلاش ها در رمادی را حملات هوایی نیروهای ائتلاف تشکیل می داد موافقم. فکر می کنم این یک تخمین عادلانه است. مقامات امنیتی در عراق گفتند تندروان داعش هنوز هم در بعض بخش‌های کوچک این شهر مقاومت می‌کنند. رمادی در ماه می امسال به دست تندروان داعش افتاد که این مسئله ضربه بزرگ برای قوای حکومتی عراق و کمپاین بر رهبری آمریکا بود. اشتون کارتر وزیر خارجه آمریکا به روز دوشنبه گفت اخراج داعش توسط نیروهای امنیتی عراق یک قدم مهم در کمپاین به هدف سرکوبی گروه وحشی داعش است.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام، در آشیانه امروزی درباره نگهداری اسلحه در خانواده ها و خطرات ناشی از آن صحبت میکنیم.
سلام، نگاه میکنم همیشه که تو خود ایما دگه ما رو میگیرم زنگ نایل چرت میکنم.
یک تکیش تقریبا 12,000 نه و پنج تکیش 25,000 28,000 30,000 نه.
مجربه که بیرون بره بچه کاکای خدا بزنه دگه مردم ها از دستش گره بردنش داخل اتا
تیر کده مار میرفت یک درز شد دیگه با اصطلاح است که ما رو با چاقو میزدی خون نمیرد.
با این موضوع در این آشیانه ما را دنبال کنید. شماری از مردم میگویند نگهداری اسلحه در خانواده ها برای حفاظت جان و مال و منطقه برای برخی ها نیاز است، اما گاهی اتفاق می افتد که نگهداری سلاح در خانه به جای مفاد خسارات جانی و مالی در پی داشته باشد و گاهی هم به قتل و قتال افراد خانواده منجر می شود. توضیحات بیشتر این موضوع را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می کند روشن خواهد شد.
دیده شده است که در افغانستان به خصوص در مناطق ناامن و دوردست و یا هم در داخل شهرها برخی مردم برای حفاظت خود، خانواده و یا هم به خاطر شکار اسلحه نگه می‌دارند. اما بعضی اوقات در اثر بی‌توجهی آنان در حفظ سلاح و هم در حالات عصبانیت و احساساتی شدن از این سلاح استفاده کرده و سبب کشته شدن و زخمی شدن بعضی افراد خانه می شود. محمد ویس باشنده بودخاک کابل که از دیرگاه یک میل سلاح در خانه نگهداری می کند، اما تا هنوز مشکل برایش پیش نیامده است، زیرا تفنگش را در اتاق مخصوص نگه می دارد تا از دسترس اطفال به دور باشد.
ما از بسیار سابقه سلاح نگاه می کنم و مشکت خود ایما دگه ما رو می گیرم زنگ نایل چرت میکنم، تنها در خانه میشینم پاک جورش میکنم، اترنس که در پشتوش دکا بگیرم که مجان پدر مدام دید او رو واضح بسته کنم دگه کنم یا یادم برم بجا بانم واضح بگیرد اشتکا بین خود ساتری کنم. بساری کسا رو ببینی که در پشتوش دکا سالا رو واضح بسته میکنه یا سردست میمونه یا وزیر توشک میمونه، او که میره اشتکا مرمی تیر کردگی سپاش سر توشک هم که به گرام فایر میکنه یا اگر رقم میشد مردم اوگار میکنه.
زمان واقع شده که اکثرا موجودیت اسلحه در خانه باعث گویا افزایش جرأت در نزد بعضی از جوانان احساساتی هنگام جر و بحث در میان اعضای خانواده می گردد. در این مورد خانم وجما باشنده شهر کابل مثال را ذکر می کند.
همسایه ما 3 تا بچه داره، 2 تا شور سه کده یکش مجرد است. سرم زی تن بیادر و سر خوار ناسا شده بود. پدر رو دم بین خود جنگ میکند، همشیر صدا میکنه بیا بی غیرت سلا را بکش فایت کده کلش که میکش سلا را فایت میکنه. مادرش جیغ میزنه میگه لو خدا جان بچه ما کشت، بیادر احساساتی فایت کدن بیادر خدا از بین برد.
بعضن دیده شده است که در حالت پاک کردن اسلحه و یا هم بازی و ساعتیری کردن مرمی فیر شده و کسانی که در چار اطراف قرار دارند از آن متضرر می شوند. گل محمد زدران از ولایت پکتیا از این گونه حادثات قصه می کند.
در خانه پا پشتب چاجورش کشیدیم، همیش معاشه را ایتور کش کردیم. چی خبر که تیر کده مرمی رفت یک درز شد دیگم با اصطلاح است که ما را با چاقو می زدی خون نمی رفت. برای از اینکه آدم نزدیک کشته بودم یکمی فیر شد مرمی رردم کتلونگی را مابین بریدیم. شدن مرمی دگانه در کلاک مرمی میخور کای با زنده میمون. یکی دیگر تیتی یک توپانچگک داشتیم. روز ما گفتم باشی را پاک کنم. ایرا که پاک میکردیم ما که درام کرد دمی توشاکا بود دا ایرا تو در گرفت و چی شد دیگر طالب باز توبه کشیدیم.
از سوی هم نورزیا باشنده قلعه زمان خان کابل میگوید نگهداری هر نوع سلاح در خانه ها مشکل آفرین بوده و حوادث در قبال دارد. و ای هم از یک حادثه دیگر قصه می کند.
هیچ خوبیت نداره سلاح نگاه کردن در خانه. همسایه ما بود تمام در قلعه زمان خان بود. یا در بین خود جنگ کردن بچه های کاکا. همو بچه کم مریضی تکلیف و اصاب و مریضی داشت. رفت دست انداخت در سلاح کشید صندوق قلف شمایده کرد. مجربه که بیرون بره بچه کاکای خدا بزنه. دیگه مردم از دستش گره بردنش داخل و تا نمانده. و مسلاحش گرفتن گم کردن.
اما با گفته پریگل یکی از مهاجران کمپ پروانه دوم شهر کابل مردان نباید به خاطر دفاع از خود سلاح نگهداری کنند. باید آنها در حالات ضرورت از زور بازو و عقل و فراست خود کار بگیرند نه از سلاح.
چاقو خوب نیست، سلاح خوب نیست، از زور خود کار بگی بخی برو خوش به تو جو غیرت تا نشان به تو سلاح جید اینه میال ما اینه که شیران باشم نایلات که از میله به سرک برو که اگه آدم سلاح را تو بگیرد نایلات که چیخزار پاس بگریزم حال شو بچی با دوزی میاین خوب بگو آدم باشه میخیز زود گیرش میکنه که میبینه که سلاح را میکشه چون نمیزنه میگم سلاح آوردست.
شمس‌الرحمن باشنده شهر کابل میگوید موجودیت سلاح بود که چند قبل مرد زنش را با فیر گلوله به دهانش زد. شمس‌الرحمن از مشکلاتی که برای این خانواده به میان آمده است یاد کرد و گفت
یک خانم شوهرش همراه زمین چرایی زده بودن بغل رویش شدید و گارش کرده بود. این از تلویزیون شنیدیم در خبرها بیچاره مظلوم در شفاخانه است. یا ما یا جور شو نشه اگه جورم شو معیوب جور میشه. مثلا یک چشم خود عزیز داده بغل روی خود عزیز داده برزو اصلا زندگی هیچ معنی نداره. او خودش در شفاخانه طفلکاش ده او بسیار مشکل تمام میشه.
اما حیات الله باشنده شهر شبرغان ولایت جوزجان نکات را برای آن عده که بنا بر دلایل در خانه هایشان سلاح نگه می‌دارند ارائه می‌کند.
کسانی که مثلا از نگاه قانونی اجازه را دارن یا اجازه نامه دارن که سلاح در خانه نگه داره بکنن به خاطر حفاظت خانواده یا ترس از دزد و فلان اینا اول باید هم فرهنگ نگهداری سلاح را در خانه باید داشته باشن و رعایت باید بکنن. سلاح به هیچ عنوان در دسترس اطفال در دسترس مثلا خانم یا وسط دختری که جوان است بچه‌ای که جوان است در خانه نباشه. جای مخصوصی بر ازو تعیین شده باشه که فقط اونم مرد خانواده که اجازه استفاده از سلاح را داره فقط اونم دسترسی داشته باشه. جای مخصوص در یک اتاق قفل باشه که کسی اعضای خانواده خرد و بزرگ در او دسترسی نداشته. ما بسیار مسائل خانوادگی را داریم. امیال بسیار دخترها و بعضی اشخاص مثلا وقتی از نگاه اجتماعی یا شرایط خانوادگی یا بالاخره مسائل جنسی به چیزای مثلا مواجه میشن که با اون سلاح پدر یا مادر که در خانه است ازو استفاده میکنن خود از بین میبرن که خودکشی در اسلام هم حرام است. حقوق میره محکوم میکنه. بازم تاکید ما همی است که این فرهنگ نگهداری سلاح در خانواده باید رعایت شه.
با آنکه در صحبت‌های بیشتر مردم شنیدید که آنان به خاطر عدم امنیت و حفظ و جان و مالشان سلاح نگهداری میکنند، اما مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که هیچ کسی نمیتواند بدون مجوز قانونی اسلحه داشته باشد. نجیب الله معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این باره
از نظر قانونی حمل سلاح نگهداری خرید فروشش ممنوع است و افرادی که دست به خرید فروش و نگهداریش و استفاده از اسلحه را بدون مجوز میزنه اینا توسط پلیس دستگیر میشن و اینا به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده میشن. کسایی که مشکل امنیتی دارن و یا ای که تاجر هستن برای تامین امنیتشان و یا افراد سرشناس هستن نگرانی از امنیت خود دارن اونا میتونن با درخواست به ریاست مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله کارت دریافت بکنن و این اسلحه را به شکل قانونیش نگهداری بکنن.
آقای نیکزاد تایید کرد که اکنون هم در شماری از خانواده‌های افغان به طور پنهانی و غیر قانونی سلاح موجود است، اما وی میگوید که وظیفه آنان است تا در هر نقطه افغانستان امنیت را تامین نمایند و هیچ کسی نمیتواند بدون مجوز قانونی اسلحه داشته باشد. اما قسمی که دیده میشود اکنون در شهر کابل مارکت فروش سلاح‌های شکاری و یا چرایی موجود و روزانه افراد زیادی از آن خریداری میکنند که به گفته شماری از مردم این کار خود سبب تشویش و افزایش حادثات در خانواده ها شده می تواند. غلام ربانی که از مدت 25 سال به این طرف مصروف فروش سلاح چرایی یا شکاری است و اکنون هم در لطیف مارکت واقع منطقه پل خشتی کابل دکان سلاح فروشی دارد درباره کار خود می گوید.
دو شرکت است، شرکت افغان تایر است و شرکت نوروزین زازای است. اینا می آرند مردم حال فعلا بوکسری را می خرند. یک تکش تقریبا 12000 می و پنج تکش 25000 28000 30000 می دو میلیش
میآید 24000 22000.
خب اکثرا کدوم مردم رو ایران میگیرن؟
زیادتر مردم شمالی میخرن، شوقی هستن، صرف به خاطر شکار میگیرن.
مثلا روزانه چند نفر به دکان شما مراجعه؟
روزانه 20 نفر 30 نفر، باز وقت سیزنش بود 15 تا 20 تا 30 تا دکاندار سودا میکنه روزانه.
فرق از این با اصولهای دیگه چی هست؟
فرق از این است که اون آدم کشی نیست، او یک تعداد کم مردم از امیام استفاده میکنه.
نظر شما چطور است که در خانه باشه؟
در خانه خب بر امنیت 100% امروز شرایط خراب است، به خاطر از این نمیگیرن که دشمنداری داشته باشند. با یک تعداد بسیار کم در تمام دنیا شاید یا حوادث شود، منتها این حادثه دنیایی است، میشه امکان داره.
ما در مورد سلاح‌های شکاری و چرایی که اکنون در لطیف مارکت شهر کابل فروخته میشود با مقامات وزارت امور داخله صحبت کردیم و از آنان پرسیدیم که آیا فروش این گونه اسلحه شکاری در شهر کابل قانونی است یا خیر. در این باره باز هم نجیب الله توضیح داد.
ما بارها درخواست کردیم که نمی وجود اسلحه شکاری هم یک تهدید است و خرید فروشش هم یک شکل قانونمند شده که وزارت مالیه و دولت افغانستان بر اساس یک طرزالعمل و بر اساس یک مجوز رسمی و تعدادی از شرکت‌های مجوز دادند، اما از نظر ما او هم جای نگرانی است و بدون شک ما ده‌ها موارد داشتیم که مردم ذریعه اسلحه شکاری کشته شده این و تا موارد سرقت صورت گرفته و ده‌ها موارد تقاضای ما این است که اگر امکان داشته باشه ای هم داخل قوانین ده و ثبت راجستر شوه و تا برش کارت توزیع شوه، این ما مفید می‌دانیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، السلام علیکم. با یک مربای مرچ دیگه باز آمدیم که به شما بخورانیم تا تن شوین و مزه تان بته. چطور هستین؟ چی حال دارین؟ ما خوب هستیم. امیدواریم که شما خوب باشین و برنامه تان تا آخر بشنوین. برنامه را با چند خبر آغاز میکنیم که شوهر یگانه جان دوگانه تقدیم میکنه.
سلام، توجه کنین دیگه به اخبار هفته از آژانس بیخبر. قرار خبرایی که به بجلک آژانس بیخبر رسیده است، اهالی منطقه چقرک دو نفر پلیسای حوزه 66 امنیتی را این یک کار خراب گرفتار کردند، ولی نمیدانند که به پنجه کی بسپارند. خبر زیاد میکند که این دو نفر پلیس قلف یک دکان را در منطقه چقرک شکستانده بودند که خب گمش که تیر ما را از این خبر شطور دیدی ندیدی؟ ما میچ خبر نداریم، یکی و پخته دیگه خبر را بشنویم. هفته گذشته نوتای دهی 20-50 صدی دست به دست هم داده و تظاهرات پرداختند. با گزارش آژانس بیخبر این پولها که در جیب یک قصاب جمع شده بودند خواستار ادامه حیاتشان در کشور شدند. نوت ازاری که سرکردگی تمام پیسه ها را با عده داشت و مربای مرد گفت که ما از این زندگی فلاکتبار خسته شدیم و اضافه نموده گفت که بیخی شل و پل و چلنی چلنی شدیم، کس در فکر ما نیست. از قصاب به ترکاری فروش، از او به بقال، از بقال به تل فروش، از تل فروش به گاز فروش و اموتری، از این طرف به او طرف گزلک شده میریم. چند سال است که روی خود نشستیم، در حالی که دلارا بیغم در بانکا و جاهای خوب و پاک آرایش کده قرار خواستن. و خبر آخری که هفته گذشته ورکشاپ آموزش چاپلوسی به اشتراک تعدادی از کارمندان ادارات دولتی در تالار یکی از مسئولیت خانه ها برگزار شد. در این ورکشاپ که برای یک هفته ادامه داشت، طریقه های مختلف هنر چاپلوسی برای اشتراک کننده های این ورکشاپ آموزش داده شده است. این ورکشاپ تحت نام چاپلوسی بیاموزید و پیشرفت کنید از سوی اتحادیه چاپلوسان بدون مرز راند بازی شده بود. اشتراک کنندگان این ورکشاپ برگزاری این ورکشاپ را در شرایط امروزی کشور و برای پیشرفت در کار خیلی آموزنده خوانده. خواهان برگزاری هم چه ورکشاپ ها در آینده نیز شدند. اخبارم پایان شد. برین بخیر دیگه.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک ترافیک المثل ها را بشنوید.
ترافیک المثل ها. سابق می گفتن
قصاب که زیاد شد گاو مردار میشه،
اما حال میگن
ترافیک که زیاد شد رابندان میشه.
سابق میگفتن
پیش طبیب نرو پیش سرگذشت برو،
اما حال میگن
در گمرک نرو پیش ترافیک برو.
سابق میگفتن
پیش پنجم پنج، پیش صاحب پنجم پنج،
اما حال میگن
پیش دریورم ترافیک، پیش تبنگیم ترافیک.
سابق میگفتن
پیش جانانه ما کشمش و پندانه یکیست،
اما حال میگن
پیش ترافیک ما جریمه و شیرنی یکیست.
سابق میگفتن
چشم عاشق کور است،
اما حال میگن
موتر شیشه سیاه سر ترافیک زور است.
سابق میگفتن
یک نیو صد آسان،
اما حال میگن
دریور مانده ایران ده ایشار بپرسان.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، از طریق بخش نامگکانی این هفته یک چند نامه به دست ما رسیده و چند شنونده ما مشکلاتشان با ما در میان گذاشتن و گفتن که برشان مشوره بتیم که چی کنن. چون ما نه مشاور هستیم و نه هم اهل مشوره، از او خاطر به اجمدان صاحب این از زنگ میزنم و مشکلاتشان با اونا در میان میگذارم. شما صبر کنین که من زنگ بزنم. اینا رخ شد.
بله
اجمدان صاحب سلام، غمچکان هستم از مربای مارچ.
سلام علیکم، چطور شد که یاد ما کردی؟ هفته از کدوس برامده ای بابا؟
والا اجمدان صاحب، یک چند شنونده ما مشکلات خود از طریق نامه فرستادن و از ما خواستن که برشان رای حل پیدا کنیم، از او خاطر به شما زنگ زدیم.
اما خو شما خبرنگارا را میشناسم، اتو مطلب آشناستین ای که ایت پرسان نکو تا که کارتان پیش ما بند است چاپلوسی میکنین، وقتی که کارتان خلاص شد ولاغ یک زنگ هم بزنین. بخون نما را بخون، ما مادستم سرا پای.
اجمدان صاحب، شنونده ما به نام شیرینچوک از منطقه مدیر آباد نامه روان کده و نوشته که ما یک وقت یکان مقاله سیاسی در می روزنامه دست چار نشر میکدم، اما حال بیکار هستم، ایران موندیم که چی کنم، حوصله کتابت متابت هم نیست. شما مرا راهنمایی کنین که چی کنم. جواب شما چیست اجمدان صاحب؟ به اینا
به ای بیادر میگم که شما بهتر است که راستی امی بیادر چرا نمیرده شورای نوتاسیس خودش آمن نمیکنه؟ در شرایط امروزی دیگه که کار خوب برای بیکار نمانده، انتخابات هم درک نداره که خود کاندید میکدی، دیگه خوبتر است که عضو همون شورا شوی. اون رادیو و تلویزیون ها درگرد بر زنگ زده میرد و امراض مصاحبه میکنن. بیاز چیزی که بیکار از نمی شورا جمع شده و رفته، تو هم امراضش هم خوده گد که دخیل سیل که که چی میشه عاقبت که معلوم میشه. روز
خوب، نام دوم از شنونده ما به نام قمندان غضب و زمین است که یک وقت به نام قمندان بدخور مشهور بوده. اینا در نامشان نوشتن که من سلاح و مهمات زیاد داشتم، وقت دیدیار و دایاک مود شد سلاح زنگزدگی خوده تسلیم کردم و سلاح نو جدیده در دیپوی پد کردم. حالا میترسم که سلاح دیپوی ما را زنگ نزنه، چون در این وقتا نه ازش استفاده کردیم نه هیچ نه هیچ. دیگه شما برم بگوین که چی کنم، مشوره شما چیست مدان صاحب در این مورد؟
ای بیادر، به اینا میگم که چون شما از شهرت زیاد برخوردار هستین، برین یک کمپانی خصوصی امنیتی بسازین. بیاز چند وقت پیش در شورا همی گپ بس شد و وکیلا اونا گفتن که باید این کمپانی ها دوباره فعال شوه، اونا سلاح های گرکرگی تانه بکشین و به افرادتان توزیع کنین، هم سلاحتان خراب نمیشه و هم نان و نفرهایتان در روغن گپ میشه. بیاز خود چیز دیگه برای چور نمانده که چیر کنن جانم.
بسیار خوب اجمدان صاحب. و شنوندی آخر ما یک جوان نامزاددار است که از نوشتن نامشان خودداری کردن. اینا نوشتن که بعد از اینکه نامزاد شدیم و برای نامزادم کالا و طلا و گپا خریدم و در هتل سرم شیرینی خوری کردن، آل کله لرزانه شدیم، هرچی میکنم کلیم در جایش بند نمیشه، ایران ماندیم که چی کنم. بر اینا چی مشوره دارین اجمدان صاحب شما؟
برای جوان میگم که این مشکل رای حل نداره قربانت شم، چرا که من 40 سال است که کلیم میلرزه و میلرزه و تا حال جور نشدیم و دلتی است که کتی یک مشوری من جور شوی ها؟ تا وقت عروسی را از دست دویدن و جان کنی از پای و کمرم لق و پق میشی، اون موازنه درست میشه. این تکلیف علاج نداره قندم، بسیار میبخشی که برای خودت من رای حل پیدا کرده نتونستیم و نخواب تونستم دایندام.
تشکر اجمدان صاحب، دیگه نامه نداریم.
غم چکن جان، خودت خود کدام مشکل نداری عزیزم؟
نه اجمدان صاحب، من شکر تمام مشکلایم حل شده گیسته.
از خاطر یادآوری کردم جانم که اون روز دشار امرای یک دختر دیدمت، به خیالم که خانومت بود، امرایش یک قسم غالمغاله کم داشتی، ناساز واره بودین.
نه اجمدان صاحب، من امرای خانمم کدام مشکل ندارم، هفته گذشته شار رفته بودم و دشار امرای یک خانم شانه جنگی شدیم، شما شاید امون رو دیده باشین.
ای نجوان مرگی؟ پت پت امرای زنا در شار شانه جنگی هم میکنی ها؟
مربای مرچ ما اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خدا حافظ.
شکتر از من کسی شیدا نمیشم، شیداتر از من کسی شیدا نمیشم، عاشقتر از من کسی شیدا نمیشم، شیداتر از من کسی شیدا نمیشم. و می خاطر اسای با این چشم سیای با این ناز و ادای کسی شیدا نمیشم، کسی شیدا نمیشم، عاشقتر از من کسی شیدا نمیشم، شیداتر از من شیدان میشم. خوبتر از من، پس ای فایده ها نمیشم، شایده تر از من.